بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به مسئله 9. ایشون می‌فرمایند که اذا کانت الاجرته مما یکال او یوزن. در مسائل قبلی راجع به تعیین منفعت بود. در عقد اجاره معاوضه است بین منفعت و بین اجرت. در این مسئله حالا تعیین اجرت رو میخوان مطرح بفرمایند. فرمان اذا کانت الاجرته مما یکال او یوزن، مثلا اجرت رو گندم قرار داده یا برنج قرار داده، مما یکال او یوزن، اگر کیلی باشد یا وزنی باشد. در قدیم کیل خیلی متعارف بود، گویا گندم را با کیل میفروختند. خود کرم گویا از اول اسمی بوده برای یک کیلی که باش گندم را به اصطلاح میکشیدن. این کشیدن که نه، اینه باش تعیین میکردن. ما سابقا همینطور بودش، کیل زیاد بود، هم شیر مثلا کیل بود، نفت کیل بود. آره نفتم کیلی بود، نفت مثلا کشیدنی نبود، اما یه پیمانه بود که با همون کیل نفت میدادن. لابد من تعیین کیلها او وزنها ولا تکفی المشاهده و امکانت من ما یعد لابد من تعیین عددها. اگر عددی باشه مثل تخم مرغ یا مثل گردو، اگر عددی باشه در جایی و اجرت هم گردو یا تخم مرغ باشه، عددش باید مشخص بشه. و تکفی المشاهده تو فی ما یکون و اعتباره بها، و اون چیزایی رو که معامله میکنن به مشاهده، قاطعا باید اشیای کم ارزش تری رو با مشاهده معامله بکنن، یعنی ببینن چشمی بگه مثلا این مقدار هستش. خدمت شما عرض کنم که در این که تعیین فی الجمله شرطه شکی نیست. اینطور نیستش که ما در مقام معامله بگیم این خانه رو اجاره میکنیم به پولی یا به گندمی یا به خرمایی یا به شیری. در تعیین اجرت، تعیین مقدار، این لا اشکال فیه فی الجمله. انما الکلام در این مداقه ایست که ایشون میخوان اعمال کنن. ظاهر کلام ایشون اینه که اگر یک شیئی رو به عدد یا به وزن یا به کیل میفروشن به مشاهده معامله کنیم باطله. مثلا فرض بگیم در زمان ناهازا میوه رو به چی؟ به وزن معامله میکنن. ظاهر فرمایش ایشون اینه که حالا اگر ما اجرت یک خانه ایره پرتقال یا سیب قرار دادیم، اما این سیب و پرتقال رو به مشاهده قرار دادیم، به این معنا که چیه؟ به این معنا که گفتیم این صندوق سیب یا این صندوق پرتقال در قبال چی؟ اجرت یک ماهه این خانه. و ما خودمونم نمیدونیم که وزن این یک صندوق سیب یا پرتقال چقدره. 8 کیلوه، 10 کیلوه، 12 کیلوه، 15 کیلو، این هم اطلاعی نداریم. با این که در میوه متعارف چیه؟ در میوه متعارف وزنه. پس این که تعیین فی الجمله معتبره اون اشکالی نیست. انما الکلام در این اعمال دقتی است که ایشان فرمودن. بین متأخرین این شده که حتی در مواردی که وزن و کیل هم هست، اگر مشاهده هم اکتفا بکنه متعارف بشه اونم کافیه. کما این که زیاد دیده شده میوه ها رو صندوقی میفروشن، یه صندوق انار، یه صندوق پرتقال، یه صندوق سیب مثلا امثال اینها، بدون اینکه ما دقیقا از وزنش چیه یا حتی گاهی از وزن تقریبیش هم مطلع نیستیم. یا مثلا در اواخر به صورت بسته بندی میفروشن. مثلا شما یه بسته نخود میخرید، یه بسته عدس میخرید. وقتی یه بسته عدس میخرید وزنش نمیدونی چقدره، میگه این پاکت عدس قیمتش اینه، این پاکت نخود یا این یا مثلا خرما میخرید به صورت مثلا چی قوطی، اما وزن این خرما چقدره ما نمیدونیم، به مشاهده میخرید. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشان که تعیین لازم فی الجمله درسته، اما این مداقعه که ایشان میکنه لازم نیست ظاهرا. اون روایاتی هم که در باب کیل و وزن آمده اینو نمیشه حملش کرد بر تعبد، که شعاره تعبد کرده که حتما کیلی رو باید چیه مکیل بفروشیم، وزنی رو موزون بفروشیم، بلکه ظاهرش اینو که باید طوری باشه که رفع قرار بشه. قرار را اگر معنا کردیم جهالتی که اغلا اقدام با او نمی کنن. این قرار باید برداشته بشه. لذا در هر جا که مشاهده متعارف باشه کفایت میکنه، ولو ما وزن ندونیم، میگه مثلا این کیسه، مثلا این، کما که در عرف ما هم برنج متعارف نیست به مشاهده بفروشن، اما در میوه امر رایجی است که به مشاهده معامله میکنن. مسئله ده، نه علما، مثلا از علمایی که اخیراً بعض تعلیق زدن، در این تعلیقه ها گفتن اگر مشاهده هم متعارف بشه، یا در استفتاءات اگر گفتن که به مشاهده هم متعارف باشه کافیه، مثل یه صندوق انار، یه صندوق پرتقال. آره، ما میریم مثلا خیلی وقتا دقت کنیم یه شونه مثلا یه بسته تخمرغ میخریم، دیگه یکی یکی اینا شروع نمیکنیم به شمردن وقت خریدن، اینا بسته بندی شده مثلا که تخمرغ خود انگاه یه طوری هم هست که شمردنش خیلی به راحتی نیست، یا اینطور نیست که وزن این تخمرغ بدونیم چنده، یه بسته تخمرغ هم داریم میخریم، حالا توش 10 تا داره، 12 تا داره، 13 تا داره، همین حدود داره، اما نمیدونیم چقدر داره. اگه دقت کرده باشیم مثلا میریم یه سطل ماس میخریم، خب این ماست رو وزن میکنیم؟ نه. کیل داره؟ نه. خدمت شما عرض کنم یک سطل ماست، این سطل اخیرم که دیدین اندازه خیلی متفاوتی پیدا کرده که آدم نمیتونه بفهمه این سطل چند قد وزنشه. میگه این سطل ماست اینقدر. دبه ماست میخوایم، دبه ها خیلی متفاوت شده، یعنی دبه بهش میگن دیگه، یه دبه ماست میخوایم، ما اینکه وزن این دبه رو نمیدونیم چقدره، به مشاهده میگه این دبه ماست اینقدره. توی حبوبات امروزه نوعا بسته‌بندی میفروشن، خب این حبوبات رو که بسته‌بندی میفروشن، این نونهایی که میفروشن خیلی دیدین نوع بسته‌بندی شده است، مثلا این نون خشک پزیا هستش، بسته‌های نون رو مختلف رو بسته‌بندی میکنن میفروشن، ما اصلا نمیدونیم توش چیه، چقدر نونه، چقدر وزنشه. یعنی اگر باشه معین فی علم الله معین
قانون هست که روش می‌نویسن همین بسته‌بندی، ولی
بر فرضی هم نوشته باشه ما در موقع معامله که اصلا نه نگاه، آره آره، نه بس در اعتماد نیست، این اینا که جارت ما، یعنی ما الان چقدر نون می‌خریم، 1 کیلو 2 کیلو نون می‌خریم مشخص بر من معلوم نیست. نه، در وزن معین وزن باید جهالت نسبت به طرفین جهالت نباشه، در درست، اما خریدار چی جاهله؟ علم او به درد من نمیخوره، علم او به درد من نمیخوره اصلا، او علم داره. خب برای من میگم مثلا این، ما خیلی چیزها رو امروز همینجوری بسته‌ای میخریم، مثلا میریم ماکارونی میخوایم، به ما بگن این ماکارونی چقدر وزنش، میگم نمیدونی، آه جلدش خوشگله. یعنی ما امروز چیزایی که میخریم وزنش نمیدونیم، کیلش نمیدونیم، عددش نمیدونیم، دقت کردیم؟ میریم یک شانه تخمرغ مثلا میخریم، یا چند شانه تخمرغ میخریم، و حال اینکه عددش تخمرغای این شانه رو واقعا نمیدونیم. لذا اینه که هر امری که به مشاهده رائد شده باشه کافیه، ولو این که چیه، ولو این که خودش در اصل اون فروشنده به قولشون اون بالا حاز وز یا کل مثلا این قیمت رو گذاشته، مثلا تخمرغ کیلو فرزن مثلا این مبلغه، اگر این بسته رو میده مثلا 5000 تومان، چون در واقع چیه نسبتی با اون وزن داره. دلیل ما سیره هستش، آره، یعنی به عبارت دیگه اینا که امضای حسن اوفو بالعقود این عقد رو میگیره، هر عقدی که عرفن و عقلا ان صحیح باشه میگیره، شارم با اوفو بالعقود امضاش کرده نبوده. و اون چه که در شارع آمده در مکیل موضوع روایت داریم که مکیل موضوع رو نمیشه به مشاهده فروخت، فقها امروز این حمله بر تعبد نکردن، چون در اون زمان این متعارف نبوده، یعنی اساس بر مداقه بوده، اون جهالتی که بوده اقدام نمی کردن. مثلا اگر میخواستن گردو بخرن یا اگر میخواستن سیب بخرن باید عدد یا وزنش دقیقا چیه میدونستن چقدره، یا گندم رو میدونن. ما امروز مثلا میگیم گندم اگه بخوایم بخریم، بعضی جا دیدین گندم رو بسته بندی میکنن. خب این بسته گندم رو میخریم دیگه برای مهم نیست این بسته وزنش چقدره، میگه این بسته ها دونه قیمت مثلا 1000 تومان یا کمتر یا بیشتر. مسئله 10، ماکان معلومیته به تقدیر المدت لابد من تعیینها شهرن او سنتن. بعضی از منافع تعیینش به زمانه، مثل اجاره خانه. ما وقتی منفعت خانه را که سکناست تملیک میکنیم به مستأجر، بر اساس این منفعت را بر اساس زمانه، یک ماهه، شیش ماهه، یک ساله، دو ساله اجاره میدیم چی؟ خانه را به مستأجر. خب در اینجا باید تعیین بکنیم ما کان معلومیته به تقدیر المدت لابد من تعیینها شهرن او سنتن او نحو ذلک. یک ماه یا یک سال یا امثال این، بگه 2 ماه یا بگه 6 ماه یا بگه 2 سال. ولو قال آجرتو که شهرن او شهرین بطله. کسی خانه ای رو داره میخواد اجاره بده، میگه آجرتو که شهرن او شهرین به دیناره، این عقد اجاره باطله. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه وارد مسئله بشیم خود این مسئله دقت کنیم. ایشان یک کبرایی گفتن در اول که اگر معلومیت منفعت به تقدیر مدته باید مدت رو ذکر کنیم. بعد یک مثالی زدن برای عدم معلومیت، گفتن آجر تو که داری یا آجر تو که هاده دار شهرن او شهرین به کذا به دیناره، این باطله. دقت کنید بین اون ضابطه‌ای که گفتن با این مثال با هم نمیخوره. ضابطه‌ای که داشتن صحبت کردن راجب چی بود؟ معلومیت بود. ما نحنفی معجهولیت نیست، ما نحنفی چیه؟ عدم تعین فی الواقع. میگه این خانه ره به مدت 1 ماه یا 2 ماه به تو اجاره دادم به 1 دینار. خب اون منفعتی که منتقل شد به ملک من منفعتی 1 ماه بود یا 2 ماه، این در واقع تعین نداره. نه اینکه تعین داره، من علم چیه ندارم. بله اگر بخواد برای مثال، اگر بخوایم برای مجهول مثال بزنیم، مثل این مثال میزنه، میگه این خانه رو به تو اجاره میدم تا زمانی که من چیه؟ تا زمانی که برگردم به قوم. و فرض کنید که زمان برگشت به قومش معینه، ولیکن شخص مستأجر مطلع نیست. میگه من بلیط گرفتم میام قوم، تا اون زمانی که میام قوم اجاره دادم به این مقدار. این نمیدونه 1 ماه دیگه میخواد برگرده، 2 ماه دیگه میخواد برگرده، 3 ماه دیگه میخواد برگرده. منطقه میگه من بلیت برگشت رو گرفتم، اون تاریخی که برمیگردم وقتی آمدم خونه رو به من تحویل بده، تا وقتی که من برگشتم خونه رو به من تحویل بده. اینجا مجهولیته، اما تعین واقعی داره. این بلیت برگشتش مال که مال 6 ماه دیگه است، 6 ماه دیگه بلیتی داره که میخواد برگرده به قوم. این صورت تعین داره اما مجهولیته. اما مثالی که زدن تعین نداره، عدم تعین، نه مجهولیت. پس این دقت کنید، مرحوم سید از معلومیت شروع کرد اما مثالی که زده چیه؟ مجهولیت نیست، عدم تعین فی الواقع. پس در واقع منفعت اولا باید متعین باشه در واقع، ثانیا باید چیه؟ معلوم باشه. پس اگر گفت آجر تو که داری شهرن او شهرین به کذا، این عقد اجاره باطله، نه للمجهولیت، نه لعدم المعلومیت، بلکه لعدم چی؟ تعیان. و اما مجهولیت، مثلا تو مثال زدیم، گفت که این خانه رو اجاره میدم تا اولین بارانی که ببارد یا اولین برفی که ببارد. خب این اولین باران و اولین برف معین فی علم الله، اما طرفین یا بر طرفین مجهوله که این اولین باران، بالاخره اینطور نیستش که تا قیامت دیگه باران نبارد در این شهر. حالا این اولین بار امکان داره دو روز دیگه باران ببارد، امکان داره 6 ماه دیگه اولین بارانی باشه که میبارد. میگه تا اولین بارانی که بارید این تو تا اون زمان اجاره میده. این خدمت شما عرض کنم مجهولیت و عدم معلومیته. اما بطلان عقد با عدم معلومیت و مجهولیت، یا دلیل ما عبارت از روایات قرره یا در سیره عقلا هستش، هر کدوم باشه درسته، حتی روی مسلک امضایی هم درسته. اگر مجهولیت باشه و عدم معلومیت، اگه گفتیم اندل عقلا باطله، دلیل عفو بالعقود این عقد رو دیگه شامل نمیشه، چون عفو بالعقود فقط عقودی رو شامل میشه که عرفن و عقلا ان چیه؟ صحیح. اگر اون روایت قرار هم باشه، خب میگه نهن نبی عن بیع القرار، یا داریم نهن نبی عن القرار بدون کلمه بیع. اگر بی باشه القاء خصوصیت میشه، اگر بی نباشه که خودش اطلاق داره. پس دلیل بطلان یکی از این دو بیانه. روی مختار خود ما دلیل ما سیره هستش، منتها فرقمون با مشهور اینه که دیگه احتیاج به امضا نداریم، همین که عقلا ان باطل باشه کافیه. اما میایم سراغ عدم تعین. نمیشه دیگه، یکی هستن دیگه، حتما دیگه یه چی در سیره متشرعه که بخوایم برای سیره متشرعه هم باشیم از باب امضاءه، امضای به عفو بالعقود تمسک میکنه، عفو بالعقود تمسک میکنه، امضایی ها به عفو بالعقود تمسک میکنه، منتها میگن عفو بالعقود عقود عرفیه و عقود صحیح رو میگیره، هر عقدی رو شامل نمیشه. خدمت شما عرض کنم، اما صورت عدم تعین، این وقتی که متعین نیست، این عقلا باطله یا عقلا باطله این عقد؟ مثلا میگم من منفعت 1 ماه یا 2 ماه این خانه رو به شما تملیک کردم به 1 دینار که فی علم الله هم تعین نداره، آیا این عقلاً باطله یا عقلاً باطله؟ بعضی قائلن که این عقلاً باطله، چون تعلق ملکیت به امر نامتعین چیه؟ محال است. نمیشه انسان مالک یک شیء نامتعین باشه، حتی به نحو کلی در معین هم متعین نباشه. این گفتن محاله. بعضی گفتن نه، وجه بطلانش استحاله عقلی نیست، بلکه عقلایی نیست، مثل همون مجهولیته. ماها از دسته دوم هستیم، گفتیم عقلا محضور نداره چون ملکیت امر اعتباریه، تعلق بگیره به یک امر نامتعین و مبهم فی علم الله، عقلا محضوری نداره. اما عقلا ان چیه؟ ما چنین معاملاتی رو در این در عقلا که عدم تعینه، اون عدم تعین در نزد عقلا کلمعدوم حساب میشه، اصلا چیزی حساب نمیشه. اگه یادتون باشه در معدوم گفتیم استحاله عقلی داره، انسان مالک یک امریه که موجود نیست، یعنی مملوک نداره، در واقع ملکیت داره مملوک نداره. این خدمت شما عرض کنم، پس وجه تعینش و وجه معلومیتش برمیگرده به سیره. این فرد در مسئله ده تمام شد. بعد مرحوم سید وارد یک فرعی میشه که این فرع از عویسه های فروع اجاره هستش. خدمت شما عرض کنم اجمالا به فرع اشاره بکنم تا بعد از رو بخونیم بعد شرح اقوال رو متعرض بشم. فرع اینه که اگر کسی اجاره ای داد و مدت اجاره تعیین نکرد اما مبلغ رو تعیین کرد، گفت این خانه رو به تو اجاره میدم از قرار ماهی یک دینار، یعنی هر قدر دلت میخواد چیه تو این خانه بشی، ماهی یک دینار به من بده، خانه رو به تو اجاره میدم از قرار ماهی یک دینار. در زمان ما این نحوه اجاره خیلی متعارفه، این مهمان خانه ها، مسافر خونه ها، هتل ها از این قبیله. شما وقتی میرید مهمان خانه میگه شبی فلان مبلغ، دیگه شب رو تعیین نمیکنه، به اختیار شماست، تو میخواد دو شب بمونید، ده شب بمونید، سی شب بمونید، میگه اینجا اجرت شبی چیه؟ این مبلغه. نه همه همینطوره، مهمان خانه ها به همین صورته. یا خدمت شما عرض کنم که شما سوار این تاکسی تلفنی ها میشید، این تاکسی تلفنی ها شما مثلا اجرتش معینه به این که مثلا هر کیلومتر این مبلغ، منتها شما برای کجا اجارش کردین نامعینه. سوار تاکسی میشین، چندین جا میخواید برید، چقدر میخواد طول بکشه، یا چندین جا میرسید برید، اینا هیچ کنوش معین نیستش. دقیق فرمودین، میگید آقا هر کیلومتر اینقدر، آیا این اجاره درست یا باطله. این مسئله بوده که خیلی اقوال متشتته در مسئله، اقوال رو انشاءالله متعرض میشیم بعدا و ادله. این از مسائلی است که تقریبا عویزه هستش. از یک طرف آیا این اجاره درسته یا باطله، میگه آجر تو که داری کل شهرن به دینارن، هر قد میخوای بشین بشین تو این خانه، ماهی یک دینار باید به من بدی. یا آجر تو که داری کل یومن به درهمن، هر قد میخوای تو این خونه بشینی بشین، در ازای هر یک روز یک درهم باید به من بدی. ولو قاله آجر تو که کل شهرن به درهمن مثلا ففی صحتهی مطلقا، این قول اول، آیا این اجاره صحیحه یا باطله. قول اول اینه که چیه؟ مطلقا صحیحه. مطلقا صحیحه در مقابل تفصیلیست که بعد خواهیم گفت. ففی صحتهی مطلقا، خب او صحتهی از که من آره این او بطلانهی رو انداختم، بله او بطلانهی مطلقا، بله این او بطلانهی مطلقا اتفاقا مهم هم هست، این مختار خود سید ماتن هم هستش. او بطلانهی مطلقا، این عقد اجاره مطلقا باطله، این قول دوم. او صحتهی فی شهرن و بطلانهی فی زیاده، وقتی گفت آجر تو که کل شهرن به درهمن، اجاره نسبت به شهر اول درسته و نسبت به شهر دوم به بعد باطله. یعنی چی؟ یعنی این اجاره صحیحه فقط نسبت به شهر اول، نسبت به شهر بعدی باطله. لذا شهر اول منفعتش مال مستأجره، شهر دوم دیگه منفعتش مال مستأجر نیست، منتها هر چند ماه که نشست زامن است به همون اجرتی باید پرداخت کنه. میگیم آن انشاءالله همون اجرت هستش، مشروط بینه که اگر بیشتر نباشه، وقت اگر خدمت شما عرض کنم که کمتر باشه اون اختلافه، اما بیشتر از اون اگر باشه نه همون کافیه. خب او صحتهی فی شهرن و بطلانهی فی زیاده فان سکنه فاجرت المس به نسبت الى زیاده، منتها اجرت المسش باید بیشتر از این مبلغ نباشه. اول فرق بین تعبیر المذکور و بین ان یقول، تفصیل بدیم. بگیم یه دفعه میگه آجر تو که کل شهرن بدر همه، این عقد اجاره باطله. اما اگر گفت آجر تو که شهرن بدر همه و این سکنتف به هاد المنوان، مثلا اینطور تعبیر آورد، یک ماه به تو اجاره میدم به یک درهم و هرچی هم اضافه موندی به همین منوان. اول فرق بین تعبیر المذکور و بین ان یقول آجر تو که شهرن به درهم ف این زدتف به حسابه بالبطلان فل اول، اول کدومه که بگه لو قال آجر تو که کل شهرن بدر همین مثلا. خب و صحت فی شهرن فی ثانی، و صحت در یک شهر، شهر اول در ثانی. خدمت شما عرض کنم که یعنی در این تعبیر دوم نسبت به شهر اول صحیحه، نسبت به شهرهای بعدی اجاره منعقد نمیشه. اقواها از ثانی، خب تا اینجا چند تا قول گفتیم؟ چهار تا. اول صحت مطلقا، دوم بطلان مطلقا، سوم تفصیل بین شهر اول و بقیه شهور. در شهر اول عقد اجاره صحیحه و نسبت به سایر شهور باطله. چهارم تفصیل بین این صیغه که بگه آجر تو که کل شهرن بدر همین که مطلقا باطله، یا بین این صیغه بگه آجر تو که شهرن بدر همین فانزته فبه حسابه. اقوال میشه چهار تا. مرحوم سید کدوم قول رو اختیار کرده؟ فرموده اقواها از ثانی. ثانی کدومه؟ بطلان مطلقا، یعنی چه به سیاقت اول بگه چه به سیاقت دوم، چه نسبت به شهر اول چه نسبت به سایر شهور باطله. ایشون قائل به بطلان این عقد اجاره شده. مرحوم آغازی‌های عراقی زیل این کلمه اسانی یک تعلیقه ای داره. ایشان نوشته که مراد سید اسانی، اسانی من الاخیرین. ثانیه من الاخیرین کدوم میشه؟ میشه قول چهارم. که قول چهارم کدومه؟ تفصیل بین دو صیغه هستش. اینه من نفهمیدم چرا مرحوم آزجه اینه برشه به بله؟ خدمت شما عرض کنم شاگرد بودم که نمیشه که جمله خلاف ظاهر معنا بکنه. آره خدمت شما عرض کنم که و بعدم فکر نمی کنم آقا زیاد شاگرد سید بوده، شاگرد سید بوده نشدم، چون شاگرد آخون بوده اما شاگرد سید بوده آن بودم. بله پس بسیار خوب. خدمت شما عرض کنم که خواستیشون زده از ثانی، ای از ثانی من الاخیرین، یعنی چهارمی مختار سیده. چی بوده تو ذهن آغازی ها؟ نمیدونم. نه حاشیه دو قسمه، نه حاشیه دو قسمه، تفسیر کرده، یعنی گفته قصدش اینه، ولی اگه میخواست حاشیه میزد میگفت ول اقوا الرابه. حاشیه آغازی ها هست بیشون؟ بینم شاید به قولشون تعلیقه، شاید توضیح نباشه. بخونید از اول همینه؟ تفسیریه، تفسیر کرده ای من ال... چی؟ نمیدم نه اونایی که میگن صحت مطلقا داره، نه من اونی که میگن صحت مطلقا داره اینجا هم قائلن که نسبت این اجاره نسبت به شهر بعدی هم اجاره درسته. بله بله نه ببینید اون نمیدونم اینا که گفتن که باطل است مطلقا، این سیاقت رو نگفتن، اینو نگفتن. معناش اینه که اگه گفت آجر تو که کل شهرن به درهمن در نظر سید اون باطله، اما اگر اینه گفت این درسته. نه ببینید، شما وقتی که میگید این باطله، نه یعنی مراد شما اینه، مراد شما اینه که وقتی سید میگه اون قول دوم رو اختیار میکنه، قول دوم با قول چهارم قابل جمعه، یعنی قول دوم با قول چهارم قابل جمعه، یعنی در اونجا قائل در اون سیاقت به مطلقا به بطلان، در این سیاقت هم قائله که شهر اول درسته و بقیه شهرها باطله. گفته آجر تو که شهرن به دینارن و انزدتهو فبه حسابه. بله بله، منتها چیزی که هستش مراد سید عثمانی همون دومی هست، اما معناش این نیستش که اون دومی اینه کسی بگه باطله. چون در این شق هم خودش در چهارم و چهارم اینه که اون سیاقت مطلقا باطله، این سیاقت درسته، یعنی اون سیاقت قبلی میگه مطلقا باطله، منتها مراد سوم عثمانی اونه، منتها این شق چهارم چیه؟ شق چهارم نسبت به یک شهرش درسته، اما کسی که قائل به بطلان مطلق هستش قطعا نسبت به شهرهای دوم و سوم به بعد هم میگه باطله. و ذالک لعدم تعیین المدت الموجب لجهالت الاجرت. خب من منفعت چه مدتی رو به این آقا تملیک کردم؟ گفتم آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، میگر عقد اجاره معاوضه نیست. الان بعد از این کلام من اون مالک چه مدتی شده از منفعت ره؟ مالک چه مدتی شده؟ بله لجهالت الاجرت، بل جهالت المنفعت ایزن، نه تنها اجرت مجهوله منفعت هم مجهوله. بالاخره منفعت یک ماه، دو ماه، سه ماه، ده ماه، منفعت چه مدتی ملک او شده؟ نه دیگه ببینید، اگر عرفیان وقتی میگیم آجر تو که شهرن به درهمن و انزدتهو فبه حسابه، ولو به قول شما دوتا اجاره نیست، چون اگر دوتا اجاره بشه خروج از محل کلامه، درست؟ این خروج از محل کلامه. اما وقتی میگه آجر تو که ان شهرن شهرن به درهمن و انزدتهو فبه حسابه، در اینکه یک اجاره هست این محل بحث اینه، این اجاره ایست که به چه صورته؟ اجاره یک ماه هست یا اجاره چند ماه هست؟ این تعبیر، این مسلم اینه که ظاهرش اجاره یک ماه حساب میشه. میگه آجر تو که شهرن به درهمن فا انزدتهو فا به حسابه. نه اجاره مستقل نیست، نه هیچی. آره
فرض کنید کسی بخواد وارد، مثلا بخوام وارد شهر بشیم، یعنی مشغول اون اجاره قبلیه یا باز چی میشه؟
نه یعنی بخوام، اگر بخوام بگیم فانزدتهو فبه حسابه، یعنی اگر این تعبیر رو بیاره ما، و ما در مسئله اون تعبیر اول که آجر تو کل شهرن به درهمه اونجا هم قائل به صحت نشیم مطلقا، در این اگر قائل به صحت بشیم مفادش بیش از اجاره یک ماه نیست. دیگه ماه دوم از ماه دوم از نه ماه دوم از اجاره بیرونه، ماه دوم مورد اجاره نیست اصلا، یعنی عرفیان یک اجاره است و اون اجاره مسبش چیه؟ ماه اوله. ماه دوم از مسب اجاره بیرونه. بله؟ نه تعلیل شاملش نمیشه. بل جهالت المنفعت ایزن من غیر فرق بین ان یعین المبدع اول اولا. حالا وقتی که گفت که کل شهر به درهمن، اول را معین کنه از این شهر یا از شهر دیگه، این رو بی خود سید گفته، بر فرضی هم مجهول باشه میشه جهالت دیگری، و اگر ذکرم نکنه ظهورش در اینه که از الان اجاره دادم. مثلا همه معاملاتی که میشه میگه این خانه را اجاره میدم به شما یک ساله به این مبلغ، وقتی که میگه اجاره اگر زمان را عقب و جلو نکنه ظهورش اینه که از همین الان چیه؟ اجاره دادم به شما. من غیر فرق بین ان یعین المبدع اولا، بل علی فرض عدم تعیین المبدع یلزم و جهالتون اخرى. تازه میشه دو تا جهالت بطلانش به لحاظ دو جهالت میشه. الا ان یقال انه حين اذن ينصرف الى المتصل بالعقد، مگر کسی بگه که وقتی که مبدع متعین نمیشه انصرافش به چیه؟ به حين العقد. وقتی میگه آجر تو که کل شهرن به دینار، اینه از همین الان به تو اجاره میدم، از قرار هر شبی یا هر ماهی به این مبلغ. هذا اذا کان به عنوان اجاره، اگر قصد این شخص یا بحث ما به عنوان اجاره باشه، یعنی این رو به عنوان اجاره بررسی کنیم ببینیم درسته یا درست نیست، و قصد اونها هم اجاره بوده، یعنی قصد متعاملین اجاره بوده، اما اگر قصدشون اجاره نباشه بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد، مثلا قصدشون جعاله باشه. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله فردا وارد بحث این اقوال میشیم در مسئله که چهار قول هستش، و بعد وارد بیان مختار میشیم و مشکلی که این مسئله داره، چون باید این مسئله طوری حل بشه که از یک جهت ضوابط رو جواب بده و از یک جهت اون چی که در خارج واقع میشه بتونه توجیه بکنه. یه دفعه ما حقیقت عقد رو عوض میکنیم، معناش رو عوض میکنیم، این به درد نمیخوره. ما الان یه ارتکازی داریم که این عقد در خارج واقع میشه. بله؟ مهمان سراها، مهمان خانه، همه همینطوره. میگه شبیه این مبلغ، و همه هم اینجا این رو عقد اجاره میبینن، باید یک توجیه ذکر کنیم که با این ارتکازی که در بین عرف بر صحت، بله عوضش که این فایده نداره، برش کردیم مثلا بیا چیز دیگه، انشاءالله فردا الحمدلله.